بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم السلام صلواتي ورحمتك بحث این بود که بعد از ماجرای جمل از نظر مذهبی دینی برای طرفداران امیرالمومنین علیه السلام وضع فرق کرد، حقانیتش روشن شد، جمعیت سپاهش قریب به 8 برابر شد. اما چه شد که صفین پیش اومد؟ عرض کردیم 3 تا واقعه برای مردم شام بود. 1، مردم شام اهل معامله بودن، اهل بخیه بودن. خوندیم حتی امرؤاس میگفت اینا اطوع الناس للمخلوق و اعصاه للخالق. پاش بیفته میگن خرج ما رو بده. خوندیم شعر امرؤاس رو که ما وی لا اعطی که دینی، من دینم رو به تو نمیدم، دین نمیفروشم من مگه اینکه پولشو بدی، همچنین مفت دینمو نمیدن. خب این یه مشکل. مشکل دوم، رفتار خلفا با خلیفه، با عرض کنم خدمت شما معاویه بود. به گونه ای با او رفتار کردن که مردم شام برای او ولایت مطلقه قائل بودن و شام رو یه جزیره میپنداشتن که این ملک تلق بنی امیه است. هم زمان خلیفه دوم هم زمان خلیفه سوم عثمان هر که دلش میخواست میکرد، هیچ کم جلوشو نمیگرفت از طرف حکومت. اگر مثل ابو ذرها و عبادت ابن صامتها و امثال اینا، ابو درداها، حالا داستاناش طولانیه، صداشون در میومد، اینا بودن که آخر سرم صداشون رو میبریدن مردم یا حکومت. نکته سوم جهل بود. برخی خیال میکردن خون عثمان مظلوم شهید رو چه کنیم، کرز کردیم ذوالکلا از اینا بود. خب حالا تو این واقعه، این وضع شام، مردم عراق هم با هم قدری به اندازه توانمون صحبت کردیم، رفقایی هم که قبلا بحثا رو دنبال کردن اون دهه ماه صفر که وضع کوفه بود و میشه به اینجا زمینه کرد، اونم کوفه. حالا چی شد که وسط صفین حکمیت رخ داد؟ چرا حکمیت رخ داد؟ چرا مردم عراق تن به حکمیت دادن؟ شامی ها مجبور شدن. یعنی به تصریح بزرگان مورخین مثل مسعودی و دیگران، در زمانی حکمیت رخ داد که در صفین در اوج قدرت بود امیرالمومنین. بله گاهی میشد تو عملیات‌های چند روزه از این 110 روز عملیات نظامی دو طرف، مثلا گاهی یه روزه بود جنگ ها، گاهی 3 روزه بود، 5 روزه بود، این یه روز و 3 روز و 5 روز گاهی سپاه معاویه پیروز میشد یه جناح، گاهی امیرالمومنین، ولی کم کم ورق برگشت یه طرفه شد و تقریبا کار به جایی رسید که امیرالمومنین صلوات الله علیه و مالکش در سلام الله علیه کار به جایی رسوندن که از لایه های سپاه معاویه گذشتن تا سپاه محافظت از خیمه معاویه رسیدن، یه رفتن به قلب شام، قلب سپاه شام. خطا اینی که شما شنیدید، مثلا کار به جایی رسید که امرؤاس با امیرالمومنین رو در رو شد، بسر فرمانده نگهبانان معاویه با امیرالمومنین رو در رو شد، شلواراشون رو در آوردن فرار کرد. یعنی صفها شکسته شد به عمق استراتژی که سپاه شام رسیدن. اینا ترسیدن، حتی یه جریانی مثل امرؤاس که امرؤاس دنبال حکومت بر شام بود، یه پیشنهادی داد که بابا اینقدر علی میگه، امیرالمومنین به معاویه میگه بابا جان مگه تو وعده شمشیر ندادی؟ اینقدر خون مردم رو نریزیم، من و تو تن به تن بجنگیم، هر کی پیروز شد معلومه دیگه. امرؤاس یه روز گفتش که بدم نمیگه، خب اینقدر آدم، چون احساس کردن خطر از مردم گذشته، حالا امروز هم رو در رو امیرالمومنینه و اگه شلوارش در نیاورده بود کشته شده بود. یعنی احساس کردن تیغ امیرالمومنین نزدیک شده. معاویه گفت فلان فلان شده، دور از محضر شما، گفت حرام زاده، تا به حال اینطوری دشمنی تو آشکار نکرده بودی. کانت ضرباته و ترا، علی کسیه که اگر ضربه بزنه توی جنگ ها، اگر به کسی برسه یه ضربه بیشتر نمیزنه، و اگر ضربه بزنه یک دونه به هر جا، از اونجا جدا میشه، ضرباتش یگانه است، وتره، نماز وتر یلکتی. علی اگر به هر کسی برسه یه ضربه میزنه و همین یه ضربه کار تمامه. حجوم کنید، لذا چی بهم برم باش بجنگم؟ تو این شرایط اینا دنبال فکر بودن. یه نکته همینجا من قبلا هم عرض کردم بگم مهمه. معاویه تو این شرایط سعی میکرد آدمها رو بخره، نامه نوشت به ابن عباس. خب این موضوع براتون جا بیفته، تو جامعه اسلامی اگر شبهه‌ای مطرح بشه باید اون کسایی که میدونن جامعه رو آگاه کنه. نامه نوشت به ابن عباس و یه شبهاتی مطرح کرد. ابن عباس اومد به امیرالمومنین نشون داد. نامه ای که معاویه از امرو آس از طرف معاویه فرستاد برای ابن عباس، تش دو بیت هم شعر داشت. خیلی شعر خوبی بود از نظر شعری، شعر خوبی بود. کلن امرو آس شاعر خوبیه، شعر برای قدیر هم داره، شعر علیه پیامبر هم داره. بعد اینا گاهی مثلا فرض کنید برای اینکه از معاویه امتیاز بگیرن یه شعر برای قدیر میگفتن، مثلا گفت میتونم این چیزا رو بگم ها، برای اینکه امتیاز بگیرن ساکت بشه، حق سکوت میگرفتن. خلاصه نامه رو که امیرالمومنین دید به ابن عباس فرمود جوابشو بده، ولی تو جواب شعر رو نده چون تو شاعر خوبی نیستی. فضل برادرت شاعر خوبیه، فضل ابن عباس شاعر مشهوریه در عرب، بگو شعر رو اون پاسخ بود و بعد بیار من ببینم. قبلا هم شاید عرض کردم نامه ها وقتی رد و بدل می شد یه نسخش هم تو اینترنت پخش می کردن، یعنی یه نسخش عمومی پخش می کردن، می بودن می خوندن. توجه کردی؟ اصلا اثر روانی می گذاشت. وقتی نامه رو بگو خب نه شعر خوب پاسخ بده. معاویه گفت من دیگه جواب این فلان فلان شده رو نمیدم. حضرت فرمود تو به اینا نامه ننویسی، ولی اگه به تو نامه نوشتن باید پاسخ بدی. این احتمام امیرالمومنین که شعر رو کی جواب بده، متن رو کی جواب بده. هر بار معاویه نامه نوشت به امیرالمومنین، امیرالمومنین پاسخ داده. شما نهج البلاغه رو ورق بزنید چند تا و من کتاب الله علیه السلام الی معاویه جوابن، جواب داده معاویه. این نشون میده نباید تو جامعه شبه افکنی بشه، دیگران ساکت بشه. ساکت بشه، ساکت ملعونه، و کسی که میتونه حرف بزنه میتونه شبه رو برطرف کنه. در اوج قدرت سپاه امیرالمومنین از طرف دشمن ماجرای حکمیت مطرح شد. قبلا هم عرض کردم شما نگاه کنید سپاه شام در هزار و تقریبا 398 سال پیش، 1400 سال پیش 500 تا قرآن داشتن. شب عملیات بچه رزمنده ها چند تا قرآن همراهشونه. قرآن الان با اون زمان خیلی فرق میکنه، قرآن خیلی کم حجمه، کوچیکه، کاغذ 33 گرم چاپ میکنن، چیکار داره اون موقع 500 تا قرآن بنویزه شو. این نشون میده اون جامعه خیلی هاشون هم دنبال جهل داشتن، همونجور که دیشب توضیح دادیم، یعنی خیال میکردن حق میگه این معاویه. همه طیف یعنی بود. ماجرای حکمیت که شد یه فرصت مناسبی شد، دو دسته بودن که این دو دسته از نظر قبیله نزدیک هم بودن، از این فرصت استفاده کردن. خب گفتن آقا ما تا حالا با یه کافر زندیق می جنگیدیم، با یه فلان فلان شده می جنگیدیم، با یه اهل بغ می جنگیدیم، حالا اینا میگن ما با حکم قرآن می خواهیم عمل کنیم. اگر کسی دنبال حق و باطل بود، اون متواتر مشهور حدیث عمار که عمار رو گروه اهل بغ می کشن که اهل جهنمن، این چیزی نبود کسی نشنیده باشه. شواهد تاریخی نشون میده دو سپاه خبر داشت. خب بنابراین طرفداران امیرالمومنین نمیتونستن این حرف رو بپذیرن و واضح بود که امیرالمومنین میگه یه بازیه. قرائن داشتن حتی اگه علی رو مثل ما معصوم نمیدونستن، ما امیرالمومنین معصوم میدونیم، نمیدونستن اونا، یکی از صحابه هم میدونستن. امثال اون روایت وال من اللهم وال من والاه و آد من آداه، این از اون روایاتی که خود امیر سلام الله در جمل و سفین به کار برده. مثلا طلحه رو صدا کرد باهاش صحبت کرد، طلحه فحش داد بیچاره و تمود یادت نیست من بودم تو هم بود، حالا اینا شاید نبودن ولی من بودم تو هم بودی، پیامبر رو به من درباره من فرمود اللهم وال من والاه و آد من آداه. همین باعث شد طلحه با اینکه خبص باطنش بیشتر از زبیر بود دستش به جنگ دیگه نرفت، گرچه نرمی نشون نداد تواضع نکرد ولی یه گوشه سپاه وایساد، دیگه اصلا آچمز شد به قول معروف، دچار مشکل انگیزشی تو جنگ شد. یادش اومد بالاخره دیگه پیغمبر خود خاتم دعا کرده اللهم وال من والا و آد من آدا، خدای دشمن باش با دشمن علی. خب اینا رو میدونستن، حدیث عمارم که اما رو گروه اهل بغی و ظلم میکشن و جهنمیان در صفین آشکار شد فراوون، مثلا ولوله شد. لذا قرآن ها رو که سر نیزه که امیرالمومنین فرمود که آقا بازیه، بیست هزار نفر از ربیعه و کنده به سرپرستی اشعث کشیدن کنار از این سپاه 66 69 هزار تا 80 هزار نفری امیرالمومنین، خیلی جمعیته درسته، بیش از یک چهارم سپاه اومدن بیرون، گفتن باید حکمیت رو قبول کنی وگرنه ما با تو میجنگیم. واضحه یه لشکری ربعش بلکه بیشتر از ربعش بخواد با خودش بجنگه، این نبرد منجر به شکست میشه. و اون وقت تو تاریخ هم می نویسن که علی بن ابی طالب یه کار ناحق معاذالله می خواد بکنه، سپاه خودش کشتنش، مجبور شد حضرت جنگ رو آتش بس رو اعلام کنه. آتش بس رو که اعلام کردن یه عده‌ای گفتن چی؟ حکم لا حکم الا لله. اینا غر کردن یه 12,000 نفر. حالا مشکلات امیرالمومنین بود، گفتن حکم مال خداست، حق حکمیت نداریم. قبل از این که لوبر خیانت ها، حضرت رفت با اینا چند بار صحبت کرد، اینا رو دعوت کرد کوفه، هنوز حکمیت معروف رخ نداده، آتش بس بین دو سپاه رخ داده. فرمود بابا اینا دیدید که چه اوضاعی پیش اومد؟ اینا گفتن نه، حکم حکم مال خداست، لا حکم الا لله، تو هم حکمیت غیر رو پذیرفتی ولو اضطرارن کافر شدی. این هنوز قبل از اینه که خیانت کنن امراس ابو موسی اشعری. یه چند ماهی گذشت تا حکم رو انتخاب کنن، طرف مقابل همه زیر پرچم معاویه، معاویه ابو موسی اشعری امراس انتخاب کرد. این جریان این طرف چند تا مشکل داشت. یک جریانی بود در همه جنگ های اسلامی، وای به حال این که آدم برای خدا کار نکنه، اون وقت از اسلام میخواد تقاص بکشه. یه جریانی بودن به اسم اعراب قحطانی، اینا یمنی الاصل و مثل ربیعه که اینا اعراب عدنانی غیر مضری هن. یعنی چی؟ یعنی اینا از شاخه اعراب حجازن ولی نه از مضر. مضر چند تا قبیلن که مهمترین و معروفترینشون همون قریشی که شما دیدید، قریش با قبل از پیامبر کلیددار کعبه است، بهترین تیرش که بنی هاشم، بعد پیامبر که میاد پیغمبر خاتم از قریشه و تو اون فضای مثلا فرض کن دیدید دو تا تیم مقابل همن، یا مثلا دو تا شهر با هم تکاثر و تفاخر میکنن، میگن ما مثلا احمدی روشن مال شهر ما سونه، که میگن نمیدونم پروفسور حسابی مال ما بوده، این کارا میکنن. خب این تو عرب خیلی رونق داشت. قریش همیشه سرش بالا بود، خاتم انبیا مال اونه، خلفا هم هر چهارتا مال قریش بود، حالا اگر هم اختلافی داشته. همون تیم و عدی هم که از قازورات قریش بودن بالاخره قریشی بودن. مثلا فرض کنید مثل اینکه کسی از کبیر لوط مثلا رأی بیاره انتخابات ریاست جمهوری، مثلا از یه روستای سه نفری بیاد، بالاخره ایرانیه مثلا، یا مال فلان استان. پس ربیعه عرب حجاز بود ولی مذری نبود، یعنی از اون شاخه قریش و امثالش نبود. یه عده‌ام که عرب قحطانی بودن مثل کنده و امثال اینا، اینا همه جنگ‌های اسلامی و بعد از پیامبر اومدن شرکت کردن برای جلب اعتبار، یک کسب درآمد، دو جایگاه پیدا کنه، سابقه پیدا کنه. مثلا فرض کن میگن زمان جنگ چقدر فرمانده لشکرا اصفهانی ان، حالا فرض کن مثلا دسپولی هم دو تا فرمانده معرفی کنه، اینا دنبال هم اعتبار بودن هم دنبال جایگاه پیدا کردن، فرمانده فلان جا شدن، مقام گرفتن، چون حیات قبیله به این ساختار ارتباط نزدیکشون بود. تو جنگ‌های با ایران عمده سربازان عرب‌های غیر مذری‌اند، یعنی یا از ربیعن مثلا که حجازی غیر قرشیه، یا از یمنیان. در جنگ‌های زمان خلیفه سوم، فتح افریقا، فتح شامات، همه همینطوریه. خب میگفتن زحمات رو ما کشیدیم، کشته‌ها رو ما دادیم، عمدتاً فرمانده هامون هم همیشه از غیر ما بودن. اون چیزی که باعث شد اینا با امیرالمومنین بار اول رأی دادن این بود که اون قبلش این بود که علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه مثل خلیفه اول و دوم و سوم یا معاویه قبیله گرا نبود، وگرنه به هیچ وجه زیر بار امیرالمومنین نمی‌رفتن همون سال اول حکومت. چیزی که باعث شد به امیرالمومنین رأی بدن یا بیان سراغش اول حمایت کنن این بود که میدونستن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه با اینا فرق داره. توجه میکنی؟ یعنی درست خودش از بهترین تیره قریش و مذره همون سالای اول، ولی علی کسی نیست که یه ارزنی به خاطر قبیله به کسی بده، لذا اومدن پشت امیرالمومنین. اما ماجرای حکمیت که پیش اومد ترسیدن، و بلکه بعضی از اینا ماجرای حکمیت رو کمک کردن رخ بده، مثل اشعث که سهم خواهی کنه. دیدن الان هم دعوا بین معاویه است که عرب قریشه و امیر المومنی که قریشیه. گفتن حالا اگر تو این جنگ یکی پیروز بشه، علی علیه السلام که کلن شایسته سالاریه چیزی به ما نمیده، حقمونو نمیخوره، چیزی هم به ما اضافه نمیده، و ما مثلا فرض کنید 30 سال دوچار فرض بفرمایید تبعیض بودیم، استان ما دوچار تبعیض بوده، علی هم که اهل جبران نیست پول کسی رو به ما بده. معاویه هم بیاد که بنی امیه رو گردن مردم سوار میکنه. لذا بعضیشون تو ماجرای حکمیت مثل اشعث تلاش کردن حکمیت رخ بده، بعضیشون هم اینجا تلاش میکنن حالا از این دو طرف چی در میاد. لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود که حکمیت که قبول نداشت امیرالمومنین، خب حکمیت قبول کردن یعنی ولایت امام قبول نکردن، نه امام، امیرالمومنین به عنوان ولی فقیه تو اون جامعه، بالاخره فقیه صحابه محسوب میشد، قبولش داشتن اون فقیه، ولایت رو قبول نداشتن، حکمیت این طور قبول نداریم دیگه. خب تو این شرایط کیو انتخاب کنیم؟ اون امرواس انتخاب کرده، امرواس هم قریشیه مذریه. امیرالمومنین فرمود ابن عباس، ابن عباس هم قریشی. اینا رو کردن بازی رو، گفتن لا یحکم و فین المذریان، یعنی خوارج تندروی مذهبی که میرسیم اینها آدمایی بودن که شبها عبادت میکردن، روزها عبادت میکردن، خشن بودن، مشکلاتی داشتن، اون بحثای دینی یه طرف، این دینه دین ناخالصی بود، یعنی تهش این بود سهم ما چی میشه این وسط، توجه میکنین؟ لذا گفتن نمیشه، امراض که دست ما نیست، مال سپاه دشمنه، اون هر کیو گفته. ما نمیذاریم عبدالله ابن عباس بیاد. امیرالمومنین فرمود پس مالک اشتر بیاد. گفتن مالک هم که یه سر دعواست، اونا جز قاتلای عثمان میدونن. گفتن ما راضی نمیشیم الا به ابی موسی اشعری. اشعری یا یمنی هن. اگه تو اون شرایط گزینه غیر او نداشتن یمنی ها، لذا میبینی اشعث طرفدارشه، عبدالله ابن کواع منافق طرفدارشه، بعضی از شهدای راه امیرالمومنین هم طرفدارشه چون اونا هم یمنی هن. ترجمه کنی؟ این ماجرای خوارج قبل از اینکه مسئله دینی باشه سهم خواهیه. سهم ما چی میشه؟ دو تا مضری با هم محکمیت کنن که تهش یا علی بیاد یا معاویه، ما چی این وسط؟ کی میخواد مثلا خرج پول زحمات ما رو بده؟ 30 سال برای اسلام جنگیدیم، سهم ما. معاویه بیاد حتما میگه بنی امیه بیان، علی هم بیاد هیچکی براش فرق نمی کنه. حالا این فرصت شد میخونم حقوقی که امیرالمومنین برای حیوان برای بز قبول داره، امروز حقوق بشر برای بشر قبول نداره. علی سلام الله علیه کسی نیست که. حالا میخونم اگه فرصت شد، یا نشد فردا به عنوان حسن ختام میخونم که بالاخره توی این همه مشکلات چیکار کرد امیرالمومنین 1400 سال پرچمش بالاست. با همه فرق داشت، چون با همه فرق داشت. علی کسی نیست که ظلم کنه، ساخت و پاخت کنه. متاسفانه ماجرای حکمیت پیش اومد. حکمیت که پیش اومد، خب یه عده بودن دیشب عرض کردیم، سعد بن ابی وقاص گفتیم دیگه بحثش، آره عبدالله ابن عمر، اینا گفتن ما تو جنگ شرکت نمی کنیم آقا، فتنه است، ما که گوشه می شینیم از فتنه ها حذر می کنیم. ابو موسی اشعری پدرزن عبدالله ابن عمره. بو کباب اومد. آقای عبدالله وسط ماجرای حکمیت خودش رو رسون. که آقای کاری چیزی بود و فرمایشی بود. یه وقتی بار مسلمین رو زمین بود و اگر کسی بر نداشت ما هستیم برداریم. کسانی که به قول امیرالمومنین الذین خذلوا الحق ولم ینصروا، عرض کنم ولم ینصروه، حق رو خار کردن و یاری نکردن، اینا اینجوری نبود ندونن کی به کیه. این آقا عبدالله یادشه که خلیفه اول به حکومت رسید، شیعیان امیرالمومنین رو با تهمت کفر کشتن، صداش در نیامد. زمان پدرش چه فجایعی رخ داد، صداش در نیامد. زمان عثمان کارهایی میکرد که به قول معروف کله منار اسفناج ثبت میشد. مثلا تصمیم میگرفت مدل نماز رو عوض کنه در این حد. مثلا فرض کنید رئیس جمهوری بیاد تلویزیون بسم الله الرحمن الرحیم، ما اهل اعتدالیم، ساعت ها زیاده، آقایون ساعت 6 افطار بفرمایید. چی میشه توی جامعه ای؟ رسما عثمان اومد نماز مسافر رو مثلا تغییر داد، ماجرای ربا رو دستکاری کرد. یه ده صحابه از جمله امیرالمومنین اومدن وسط، داستان شد. می اومدن به عبدالله میگفتن نظرت چیه؟ میگفت الخلاف شرون، اختلاف افغانی نکنید. امیرالمومنین که حکومت رسید، خب مردم آوردنش سر کار. خود حضرت هم فرمود منو زوری آوردید سر کار، من شما رو برای خدا میخوام، شما منو برای جیبتون میخواید. منم آدمی نیستم برای جیب کسی کاری بکنم. بله اگه مظلوم باشه و حق داشته باشه همه کاری میکنه. لذا آوردنش پیش امیرالمومنین بیعت کنه، گفت من در این بیعت باید بررسی کنم. تو لیاقت نداری دست تو دست امیرالمومنین بذاری. بعدن با معاویه مجبور شد بیعت کنه، وگرنه از آستیناش چوب عبور میدادن. ترسید بیعت کرد. تو ترسیدی و لیاقت نداشتی امیرالمومنین بیعت کنی. بعدن با یزیدم بیعت کرد، بعدن با پای حجاجم بیعت کرد، و بعد گفت من مات و لیس فی عنقهی بیعه، این در صحیح مسلمه، کسی که بمیره و بیعت برگردنش نباشه مات میتتن جاهلیتن. ولی داشت میمرد گفت من بر هیچ چیزی در طول عمرم تأسف نمیخورم الا اون روز در مسجد کوفه، کاش دستم تو دست علی گذاشته بود. بالاخره کلا اذا بلغت تراقی، اون موقعی که جونو میکشن میخوان بیارن بیرون از ترقوه ها میخواد رد بشه، قیل من راقن، همه میگن آقا الان کی میتونه به دادم برسه. فبصر کل یوم حدید، اون روز همه آدما از فاسق و فاجر چشم برزخی پیدا میکنن، پشت دیوارا رو میبینن، حقیقت حالا میبینه، چون عارف بالله اون مرد خدا، همونجوری که امیرالمومنین برای متقین فرموده هم فی الجنه کمن قد رآها و هم فیها متنعمون، الان انگار وسط بهشته میبینه، و هم فی النار کمن قد رآها و هم فیها معذبون، انگار همین الان داره آتش جهنم میبینه، رضا میترسه. چرا؟ چون روحش از تعلقش از بدنش کم شده، میپره. فاسق و فاجر و منافق و عوضی هم موقع قبض رو اینجوری میشن دیگه، قهرن تکوینن مثل عارفه میشن، ارتباط روح و جسم قطع میشه، خیلی جاها رو میبینه، اون وقت اونجا میفهمه اوه چه خبره. لذا هر کی دشمن امیرالمومنین بوده آخر عمرش این ابراز تأسف کرده. خلیفه اول گفت ای کاش من فضله گنجشک ها بودم، و کنتو نسیان منسی، یا هیچ کی منو نمیشناخت. خلیفه دوم گفت کاش که مدفوع گوسفند بودم یا مدفوع انسان بودم. عایشه گفت یا لیتنی کنتو مت قبل هذا و کنتو نسیان منسی. اینایی که دارم میگم در منابع شیعه نه، به عنوان کلمات قصار آقایون و خانوما آخر عمرشون کلمه ربانی گفتنه. خلیفه اول گفتش که من بر هیچ چیزی در طول عمرم تأسف نمیخورم الا سه چیز، یا لیتنی لم اکشف بیت فاطمه. اون لحظه میفهم ای کاش به این خونه حمله نکرده بود. عبدالله هم همینو گفت، گفت ای کاش اون روزی که علی دست دراز کرد باش بیعت کرده بودن. اما حالا بود کباب اومد، پدرزنش شده حکم، آقا خودشو دوان دوان از حجاز رسون به عراق. آقا ما هستیم، باری زحمتی یه وقت کاری مسلمین رو، یه وقتی بار مسلمین رو زمین نمونه. معاویه کسی رو فرستاد با خنجر، خنجر رو چسبوند از زیر لباس به پهلوی عبدالله، خیلی هم ترسو بود عبدالله، این خانواده کلن همینجوری بود. از این خانواده جز عبیدالله که در رکاب معاویه جنگید و در صفین به درک رفت، هیچ کدوم اینا خراش سر سوزنی به کفار ننداختن هیچ وقت. هیچ وقت هیچ تا این همه تاریخ به نفع اینا مطلب ساخته هرگز نگفته مثلا جناب خلیفه دوم یه مثلا فرض کنید که سیبیل آتشین برای کافر کشیده، در این حد هم نداری، هیچی نداریم، هیچی. یعنی من تحدی میکنم یه نفر بگه خلیفه دوم در یه جنگی یه دونه سبیل یه کافر رو کنده، فرار کرده زیاد داریم، خودش هم گفته دیگران هم گفته، توی یه جنگی به اندازه یه سبیل آتشین هیچ، بلکه برای کشته های بدر کفار گریم کرده. تازه معاویه که فرستاد شمشیر گذاشت، خنجر رو گذاشت بغل پهلوش، گفت اومدی اینجا چیکار کنی؟ این هدیه معاویه رو اومدی بگیری دیگه، بگیر و برو. هم گرفت و رفت. و اگر میبینید یکی مثل مختار با نامی عبدالله ابن عمر آزاد میشه زمان یزید، برای اینکه این آدم پسر خلیفه دومه، بالاخره به عنوان یادگار خلیفه دوم میتونن به خورد جامعه بدن، و آدمی نیست که هرگز یه قدم خلاف مصلحت حکومت ورداره. توجه میکنی؟ میدونن درد سر نداره. خب چرا این بوتو بشکنیم؟ این میتونه برا ما کار کنه. لذا باهاش بودن. ماجرای حکمیت رخ داد، همه فهمیدن تقلب شده. چون حرف دوتا حکم فرق کرد. یکی گفت من هر دو رو عزل میکنم توی نقل، به شورای مسلمین واگذار میکنم، در یه نقل عبدالله بن عمر خلیفه میکنم. ابو موسی اشعری گفت. عمرو آس هم گفت من هر دو رو، من علی رو عزل میکنم، همینجور که انگشتر در آوردم معاویه رو نصب میکنم. چون حرف دوتا حکم دوتا شد، دوتا حکم بگه نمیشه که دوتا حرف بزنن، به هم خورد. همه فهمیدن که امیرالمومنین فرمود حکمیت فایده نداره، مذاکره با اینا با حرفای مبهم با ابو موسی اشعری بره فایده ای نداره. سپاه امیرالمومنین دچار سرشکستگی شد. ولی اون جریان خوارج که ریشه قبیله گرایانه توش پررنگتر از دین بود، دید الان اگر حکمیت برگرده اینا نه تو سپاه امیرالمومنین جا دارن. البته امیرالمومنین کسی نبود توبه کسی کنه برگرده، دیدن خب چیزی به دست نمیاریم، مایه تش نمیمونه. معاویه رو هم به هیچ وجه قبول نداشتن، چون معاویه هم از نظر دینی باهاش مشکل داشتن، هم از نظر قبیله گرایی. او بنی امیه رو گردن ها سوار که آدم حساب نمیکرد کسی رو، لذا دیدن دو سرسوخ شدن، دوگانه سوز شدن. خلاص اینا دوباره از کوفه ریخ اومدن بیرون، گفتن اصلا علی هم نباید این کارو میکرد دیگه، شروع کردن بهانه تراشی، گفتن اصلا حکومت نداریم بیاد داشون، در حالی که اینا طرفداران جدی خلیفه اول دومن، هم پیامبر هم خلیفه اول هم خلیفه دوم حکومت داشته دیگه. بهانه کردن شد. بعضی هم تو اینا بودن که آدمای تندرو دینی بودن، اینا تکفیر کردن همه، گفتن هر کی گناه کنه کافر شده، ما کافر شدیم که اجازه دادیم حکمیت رخ بده، حالا توبه کردیم، علی هم کافر شده، توبه کنه در رکاب علی میریم میجنگیم و معاویه، ما علی رو قبول داریم به شرطی که فقط یه بار بگه استغفر الله ربی و توبه له. علی سلام الله علیه کسی نیست که یه جمله ناحق بگه. امیرالمومنینی که کمیل یکی از ادعیه اوه، مناجاتش در مسجد کوفه یکیه، مناجات شعبانیه یکیه، زین العابدین زینت المهاجرین، زهدش عبادتش، خود حضرت سلام علیکم، خود حضرت وقتی بحث میکنه از زهد انبیا در نهج البلاغه، زهد موسی سلام الله علیه، زهد عیسی رو میگه، زهد پیامبر رو میگه، بعد یه جمله ای میگه که اون جمله بزرگان غیر شیعه رو هم بیچاره کرده. عیسی علیه السلام اگر زاهد بود پادشاه نبود. من الان زهد ببرزم یه بحث، قاره اروپا رو بدن به من و زهد ببرزم یه بحث دیگه است، خیلی فرق میکنه. نداشتن و زهد کردن هم اختیاریه، مقام حضرت عیسی سلام الله علیه عرشیه، شکی نیست. ولی پول مادی واقعا تو دستت باشه، خزانه ای که یه فصلش خراجش 135 میلیون درهمه دستت باشه و اینو یه درهمشو ناحق ندی، این یه چیز دیگه است. آقا اومد کوفه، این باقی بحث بمونه انشالله فردا شب. آقا اومد کوفه، دیشب هم فکر کنم گفتم دارالحکومه رو دیدن، فهمون من اینجا نمیام. آقا دیگه ساخته شده، بودجش از بیت المال خرج شده، آقا کاخ شده بود دیگه، کاخه که مغیره توش زندگی میکنه قبل امیرالمومنین، کاخی که سعد بن ابی وقاص توش بوده مثلا، و بعد ساختن آقا دارالحکومه، آبرومند، حاکم جهان اسلام. حضرت فهمون من نمیرم. خواهرزادش پسر امهانی اسمش ابی جوده است، رفت تو خونه اون اجارهی تا یه جای کوچیکی و بالاخره بعدن درست کرد. مردم میدن انگار یکیه با بقیه فرق میکنه. تا قبل از این غلاما و نوکرا و رقاصه های بزم شبانه هم تلانشون بودن، حالا میدن یه نفر اومده که دستاش پینه بسته است، چا میکنده در شرایطی که آب هنوزش هم بحث مهمیه، اون زمان بسیار از امروز هم مهمتر بوده. چاه عمیق میکنده، بارها نقل در تاریخ که حضرت اومد بیرون غرق خیس عرق بود، هی هی میکرد، نفس نفس داشت میزه، میفرمود قم بر کاغذ و بیا. وقف کرده این چاه برای آبرین، این چاه برای کشاورزا، این چاه برای کسانی که بفروشن پولشو بذارن در راه مونده ها خرج کنن. شخصی وارد دارالحکومه میشد کسی، تا میومد حرف بزنه میفرمود بدید بنویسه. کسی نمیفهمید این آدم از استاندار فلان شهر فلان استان ناراحته یا پول میخواد. خیلی کرامته، چون خودتونو بذارید جای اون کسانی که تا دیروز بین خودشون و سگ مردم فرق نمیگذاشتن. دور از محضر شما، قبلا مثالاشو گفتیم، میشمردن دور از محضر شما شرمنده، مثلا یک دو یکی رو میپریدن، چون این عرب نبود، یعنی به شمارش در نمیومد، نمیشمردن، حسابش نمیکردن، واقعا نمیشمردن. حالا یه نفر اومده اصلا میگه تو برای چی اظهار عجز کنی بگی من کمک میخوام؟ این فقط برای مسلمین نیست. یه روز یه کار افتاده مسیحی اومد فرمود نمیشه که از فن این استفاده کنید، در جوانی در پیری رهاش کنید، ذلیلش کنید، دارالحکومه باید خرج اینو بده. تو اون خطبه ای که زهد انبیاء رو میگه حضرت، چون تو جامعهش فقیر وجود داره و امام امیر مؤمنینه و مردم نباید، وای به حال ما اگر روزی این تلاشی که داره صورت میگیره همه گیر بشه که مسئولین تکاثر کنن یا اظهار به ثروت کنن. این روز مرگ ایدئولوژی که ماست. اسلام با ثروت مخالف نیست، اگر مشروع باشه حقوقش پرداخته بشه، ولی حاکم فرق میکنه، حاکمیت فرق میکنه. حاکمیت باید کف جامعه رو نگاه کنه. بلکه امیرالمومنین فرمود، بهش گفتن ابل عراق است نو هازا، تو عراقی که بهترین گندم هست علی جو نون میخورد، یعنی از کف جامعه پایین تر بود. اینا رو میدیدن مردم. خودش هم فرمود حاکم شوخی نیست اینا، والله لقد رقعت مدرعتی هاذه، انقدر این لباسم این کفشم رو دادم وصله زدن، حتی استحییت من راقه ها، روم نمیشه ببرم دیگه. اینو خطیب بغدادی در خطبه کتابش که بر امیرالمومنین نوشته میگه وراقع مدرعته مدرعشو کفششو لباسشو داد پینه دوز وصله کنه، و دنیا به اسرها قائمتون بین ایده، جهان اون روز دستش بود. اون موقعی که جهان دستش بود لباسشو داد وصله بزنن، حتی استحیا من راقعها، تا خجالت میکشید دیگه قنبر رو میفرستاد بره اینو بده. اینا چیزایی نیست که جامعه فراموش کنه، ولو امروز باهاش مخالفن. تنها چیزی که باعث شد کوفه یه شعله ای درش بمونه تا کربلا و حادثه کربلا بشه یه حماسه، وجود امیرالمومنین، وگرنه کوفه با شهرهای دیگه هیچ فرقی نداشت. همواره هم نواصب بهش حکومت کرده، همواره. ولی اتفاقی که افتاد این بود که 4 سال و چند ماه، گرچه سه جنگ بزرگ و تدارک جنگ چهارم داشت امیرالمومنین، مشکلات داشت، جنگ داخلی شد، ولی مردم یه چیزایی دیدن، اونایی که صحابه نبودن، که غیر از پیامبر از کسی ندیده بودن. وقت مهربانی امیرالمومنین، انشالله فردا تو نامه‌ای که برای حیوان در مورد حیوانات گفته میخونم، وقت امشب گذشت، اینی که او نه قبیله براش مهم نیست، تو بحث انسانیت ظلم نکردن بین انسان و غیر انسان هم، غیر مسلمان و غیر مسلمان هم فرق نمیذاره. نامه به زیاد ابن ابی نوشت شنیدن برای دعوت به اسلام از کفار خشونت به خرج میدی، سیلی زدی، بار دیگه بفهمم چون عیون داشت حضرت، دائما نگاه کنید تو نهج همش بلغنی رسیده، بعضی وقتا هم تصریح داره بلغنی عیون، خبر رسیده این کارو کردی، زود گزارش اموالو بفرست ببینم چی شده. اینا مال قبل از ماجراسا. بعد از حکمیت کار به جای رسید که حضرت وقتی به یکی از نزدیکانش فامیلاش نامه نوشت که شنیدم اینقدر پول دزدیدی، شب گریه کردم ولی الان دستم بهت نمیرسه، چون تو رو بخوام عزل کنم یه استان از دست میره و معاویه غارت میکرد دائم، ولی اگر علی زنده بمونه بعد از این مشکلات میاد سراغت. یعنی دیگه کار از دست امیرالمومنین از نظر ظاهری بر نمیاد بعد از این واقعه، تنها گذاشتش جامعه، جامعه کم آورد، خواص جامعه دنبال جیبشون منافعشون رفته، اما علی تغییر نکرد. نامه نوش فرمود که شنیدم با کفار به خشونت برخورد کرد، یا فرمود آی مردم شنیدم معاویه اومده حمله کرده به داخل خانه زن مسلمان وارد شده، بعد فرمود شنیدم خلخال از پای زن یهودی باز کرده. یعنی زن مسلمان که واویلا، بعد در مورد اون زن یهودی فرمود اگر مرد بمیره. یعنی نمیشه یه نفر بگه من حیدری هستم و ظلمی در این عالم اتفاق بیفته بگه چون تو مرز ما نیست به ما چی؟ این مرام علی نیست، ظلم اتفاق افتاد به ما چه، مال شهر ما نیست، 5 کیلومتری مرزه، این ور مرز بود مال ما بود، اون ور مرز به ما ربطی نداره، قیمت آدم ها به خط کشی مرز ها نیست برای امیرالمومنین. یه جمله دیگه عرض کنم وارد روزه بشم، میخوام ببینید چی شد که فقیران، فقرا، عرض کنم موالیا عاشق امیرالمومنین شدن، چی شد که قنبر حاضر شد کشته بشه، یا به یه نقلی هم البته به مرگ طبیعی رفته، ولی شکنجه ها شد ولی حب امیرالمومنین داشت. علی سلام الله علیه انسان با تقوا براش قیمت داشت، یه مهمونی اومد منی از خاطراتی از مطالعه سیره برام که انشالله امام زمان سلام الله علیه تشریف بیاره یا ما توفیق پیدا کنیم نزد اولیاء خدا برسیم، چیزا رو میبینیم. یعنی پدر و پسری آمدن خانه امیرالمومنین، حضرت به رسم مهمان نوازی، قنبر اومد، رسم بود که دستشویی مثال نداشتن، ظرف میوردن و یه آفتاب مانند دست مهمان رو میشست، چون قنبر غلام بود اومد، این مرده اینجوری کشیده خوابیده بود، پاشم دراز کرده بود باباه، دستشو دراز که این بشوره، حضرت قنبر فرمود بیا اینجا، ظرفو گرفت خودش رفت. خودش امام مسلمینه و جغرافیایی نگاه کنی چند میلیون کیلومتر مربع زیر نظرشه، تا امیرالمومنین رفت سمت طرف، طرف از جا جست هستن، آقا شما چرا؟ فرمود نه، یه نکته ای گفت، شما نگاه کنید، خب قنبر این صحنه ها رو دیده، فرمود بین من و قنبر فرقی نیست، یعنی چطور قنبر اومد پات دراز کردی، علی اومد چون حاکمه میترسی، خب قنبر دید این صحنه رو، ولی من خودم میخوام از مهمانم پذیرایی کنم، از دلش هم دار، هم بهش درس یاد داد که قنبر از تو با تقوا تره، قرار نیست او بردست و آزادی هر کاری خواستی بکنی، قنبر اهل تقواست، این دفاع امام از غلامشه، اما خودم میخوام از تو تو رو تکریم کنم، مهمانمی، دستشو شست، رسم دیگه، اینو انشالله یاد میگیریم. یه پدر پسر یه جا وارد شدن، هیچ وقت آدم اول دست به پسر نمیده، توجه میکنی پسر با باباش داره رامی، در آداب اسلامی اینطوریه، پشت پدر باید را بره، بی اجازه حرف نزنه، آداب اسلامی اینه. بعد خودش که دست مهمانو شست، به قنبر فرمود بیا دست پسرشو بشو، چون این فضا رو ببینی، این خصوصیات رو نگاه کنید، اهل بیت تو چه جاهایی حواسشون هست که یه برده تکریم بشه، این هرگز با دیگران قابل قیاس نیست، این هرگز با مرام خلیفه دوم قابل قیاس نیست که 1000 غیر عرب با 1 سگ برابرند و 1 عرب عرب است، بالاخره این دو تا تفکره، ولو مخالفت داشتن با امیرالمومنین، یعنی ما اگر سر ماجرای سقیفه هم اختلاف نداشته باشیم، این دو تا سبک زندگیه بالاخره، این دو تا سبکه. حالا فردا شب ان شاء الله میخونم که این امیرالمومنین به گوسفند هم حتی که یک بنده خدا چجوری نگاه میکنه. این دو تا سبکه. این مرام نمیتونه ظلم تحمل کنه، لذا هیچ مستکبری هم دوستش نداره، کوتاه نمیاد. چراغا رو کم کنید. اگر کسی تحت حمایت امیرالمؤمنین باشه، اهل خانه امیرالمؤمنین فرض کنید یکی باشه، بچه ها تو مدرسه مثلا گاهی با هم بحثشون میشه، کلاس دومیه با چهارمیه دعواش میشه، دومیه معمولا کوتاه میاد. چراغا رو کم کنید که من لفتش میدم چراغا کم کنید. ولی اگه داداشی داشته باشه بزرگ باشه، اون موقع حتی داداشم نباشه درش حرف میزنه، اعتماد میکنه، طبیعت آدم دیگه. کسانی که تو خونه امیرالمومنین بودن، تحت حمایت امیرالمومنین بودن، اینا هرگز احساس ترس نکرده بودن. کسی هیچ وقت جرأت نکرده بود علی سلام الله علیه کسی که 2000 کیلومتر اونورتر به یه زن یهودی ظلم بشه، میفرماد که مرد بمیره جا داره، کی جرأت میکنه به اهل خانهش ظلم کنه؟ یه حداقل مثل او که حمایت میکنه. لذا با مفهوم ترس آشنا نبودن، فرار نکرده بودن هیچ وقت. یه فرزند رشیدی داره امیرالمومنین صلوات الله علیه، قمر منیر بنی هاشمه. تا وقتی که بود هیچ یک از بچه‌ها تو کربلا احساس ترس نکرده بودن. بالاخره شما نگاه کنید 30000 نفر یه طرفن، برای دو نفر امان نام. امام حسین که میدونن فایده ای نداره تو اون همه آدم. آدمای کوچیکی نیست تو سپاه امیرالمومنین، تو سپاه سید الشهدا. آبس هست که یک تنه با 200 نفر جنگید. شما نگاه کنید فیلمایی هم که هالیوود میسازه 1 به 200 نمیسازه. 1 نفر به 200 نفر جنگید، آخر سر از دور سنگ زدن تا تونستن برن سراغش. چه برسه به عباس ابن علی؟ اینها برای عباس ابن علی سلام الله علیه و حضرت علی اکبر علیه السلام امان نامه فرستادن، برای اینکه جنگ تن به تن وقتی قرار بشه، تو جنگ تن به تن 30000 300000 تا مگر باشه، اون نفر اولی که قراره بره تن به تن بجنگه میدونه بر نمیگره جلو عباس ابن علی، میترسه. و چند وجهه داره قمر منیر بنی هاشم، و خدا میدونه که چه بلایی سر خیمه ها اومده. یعنی از چند جهت احساس اضطرار کردن. یکیش اینه که محافظ سید الشهداست، به همین دلیل هم تو جنگ شرکت نکرده. تصریح دینوریه که میگه عباس علیه السلام قائم بین یدیه، یعنی مقابل حضرت سید الشهدا ایستاده بود. ما لحیث و یمیل، هر جا میرفت میرفت. اگر شما دیدی سید الشهدا رفت سر هورو به دامن گرفت، هم او بود که حواسش بود کسی حمله نکنه، هم او بود که حواسش بود به خیمه ها کسی حمله نکنه. رضا دشمن تصریح کرده وقتی در علقمه شهید شد قمر بنی هاشم و سید الشهدا به سمت میدان رفت، هنوز زنده بود به خیمه ها حمله شد. اون جمله معروف اینجاست که یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، مرد باشید. یکی این بود که نوامیس الهی میدونستن قمر بنی هاشم تو اون بارون تیر و ترکش دور سید الشهدا میگرده، یه اطمینان بود، یه قوت قلب بود. دو این بود که حافظ خیام بود. اون اوقات که سید الشهدا بر بالین شهدا میرفت خیالش از پشت سر راحت بود، جلو میرفت. نکته سوم این که گفتن ید آب ابل قربه، ید آب سقا، آباور حرم بود. و اون لحظه ای که سید الشهدا داره بر میگرده خبر شهادت قمر بنی هاشم دادن، یعنی این سه خبر بزرگ. و خدا میدونه چه اتفاقی افتاد، تو منابع قدیمی نیست، ولی این حرف شاید حرف درستیه که سید الشهدا وقتی تشریف آوردن نگفتن چه شده، بلکه عمود خیمه رو کشیدن. شاید عمود خیمه رو کشیدن بزرگترا منظور رو بفهمن، بچه‌ها متوجه نشن. و این عبارت رو دوتا عالم بزرگ گفتن، مرحوم آیت الله قروی اصفهانی استاد آقای بهجت میگه و بان الانکسار فی جبینه، وقتی امام حسین برگشت آثار شکست در صورتش نمایان بود. و انکدت الجبال من حنینه، از ناله او کوه ها میخواست بلرزه. کسی به میدان رفته بود که امید همه بود. من چند تا از بیت از ابیات مرحوم قروی اصفهانی رو اونقدی که روزیم عرض میکنم. انشاءالله سردار رشید کربلا کریم اهل بیت باب الحوائج انشاءالله امشب به ما نظر کنه. میگه ذاک ابو الفضل، من مستحب میدونم فضیلت قمر بنی هاشم گفتن رو، میگه ذاک ابو الفضل اخ المعالی، بله او پدر همه فضیلت ها بود. سلالت الجلال والجمالی، هم در جلال و جبروت و عظمت از حیدر کرار ارث برده بود، هم در زیبایی. بله اینی که ما اکتفا به چشم زیبا بکنیم بده، ولی چه کنیم؟ گفتن که اسب متهم لازم داشت، یعنی هر اسبی نمیتونست هماوردی کنه که عباس روش بنشینه، اسب قوی هیکل لازم داشت، اسب متهم با تا. ذاک ابو الفضل اخو المعالی، سلالت الجلال والجمالی، سر و ابیه. این عبارت اهل فن تو مجلسن میگن الولد و سر و ابیه، بچه خلاصه پدرشه. سر و ابیه بالاخره خلاصه علی ابن ابی طالبه. وهو سر الباری، کسی اومد به میدان که خلاصه حیدر کرار بود و حیدر کرار سر الله. سولته عند النزاع سولته، از حمله هاش میخوایی بگم؟ لولا القلو قلت جلت قدرته، اگر قلو نبود. دیدی وقتی یه چیزی یه پدیده عظیمی پیش میاد میگن جل الخالق. یه میخوایی بگم حملش چی میشد؟ وقتی حمله میکرد دشمن احساس میکرد عذاب الهی نازل شده. کر علیهم کرت الکراری، وقتی به سمت میدان میومد و انا ابن علی المرتضا میگفت همه یاد حیدر کرار افتادن. اوردهم به سیف وردن ناری، این علی سلام الله علیه امیر المومنین روایته که فرمود پیامبر علی یا علی تو به هیچ کس شمشیر نزدی الا اینکه جهنمی شد، چون شمشیر از پی حق میزنی. میگه کر علیهم کرت الکراری، در کربلا جای امیرالمومنین خالی کردی. اوردهم به سیف وردن ناری، به هر کسی ضربه زدی جهنمی شد. خب میگه ولی یه کار خلاف استراتژیک کرد. برادرش محمد حنفیه در صفین یه جایی رو باید خط و میشکستن، 1000 نفر تیرانداز نشسته بودن تیر میزدن، همی اومد بره بر میگشت. امیرالمومنین فهمید چرا اینجوری میکنی؟ گفت آقا 1000 تا تیراندازن. خوش شده بود، خود امیرالمومنین زد به خط. اما اینجا 4000 تیرانداز بود، خلاف جنگ استراتژیست بود بزنه اینطوری به خط. میگه ولا یهم محسهام هاشا، برا عباس 4000 تیرانداز مهم نبود. چرا؟ من همه سقایت الاطاشا، چون وعده داده بود. 4000 که 40000 هم میشد براش فرق نمیکرد. قام به حمل رایت توحیدی، پرچم امام حسین دستش بود، رایت توحید، و این پرچم زمین نیفتاد حتی هوا من عمد الحدیدی، تا اون پتک به سر مبارکش اصابت نکرد پرچم از دستش نیفتاد. بعد میگه این اتفاق که افتاد لا اله الا الله وانصدعت مهجت سید البشر. استاد مرحوم بهجت میگه من معتقدم پیغمبر که ناظر به این صحنه بود قلبش آب شد. بعد میگه من شهادت میدم که حسین ابن علی فرمود من اینجا کمرم شکست و بان الانکسار فی جبینهی. بعد میگه عباس جان یه چیزی به شما بگم، نتیجه این شهادت تو چند چیز شد؟ این بود که من اشاره کنم، وقت گذشته در زیارت ناحیه بهش اشاره شده، هرگز تو کربلا این اتفاق برای امام نیفتاده. بعد از این واقعه غیرت الله الاعظم سید الشهدا نگران خیمه هاست، لذات میگه وقتی چپ و راست بدن به جنب و جوش افتاد، یعنی لحظات پایانی عمر سید الشهدا بود، در حال جان دادن بود، این حاصل شهادتشه. تدیر و طرفن خفیین الى رحلک و اهلک، تو اون لحظه جان دادن هم چشمش گوشه چشمش به خیمه ها بود.